بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 35، سطر اول. حجیب به ان قبول المصاباته و عدمه ها لیسل مطلق المقدار لیلزم ذالک، بل المقدار الخاص الذي ليس مشتركا بين الصغير والكبير. گفتیم که یکی از خاصیتایی که مشترکن بین کم متصل و کم منفصل، قبول مساوات و عدم مساوات است. یعنی کم میتواند مساوات رو یا عدم مساوات رو که زیاده و نقیش است قبول کند. و گفتیم که این قبول کردن لذات الکم است، یعنی این چنین نیست که چیزی قبول کند و قبولش را به کم سرایت دهد. خود کم به لحاظ ذاتش میتواند مساوات و لا مساوات رو قبول کند، اما بقیه اشیا به خاطر اینکه مشتمل بر کمند میتوانند مساوات و لا مساوات رو قبول کنند. اینکه کم میتواند لذات قبول قسمت کند یا قبول مساوات کند یا قبول لا مساوات، این رو خیلی دربارش بحث نکردیم. ولی اینکه چیزهای دیگر غیر از کم به خاطر کم میتوانند قبول مساوات و لا مساوات کنند، این رو خواستیم بحث کنیم و برش دلیل اقامه کنیم. دلیل ما این بود که این جسم مثلا که مساوات و لا مساوات رو میپذیره، این پذیرشش به خاطر جسمیتش نیست، بلکه به خاطر مقداریست که بر این جسمیت عارض شده. اگر این مقدار رو از جسم بگیریم، البته نمیتونیم بگیریم، ولی اگه بگیریم، جسم نمیتواند مساوات و لا مساوات داشته باشه. دو تا جسم که با هم میسنجیم نمیتونیم بگیم این بزرگتر از اونه یا این مساوی اونه. چرا؟ چون جسمیت مشترکه. یعنی همه اجسام در صورت جسمی یکسانند، مقادیرشون فرق میکنه، ولی صورت جسمی که قابلیت ابعاد ثلاثه است برای همه هست و یکسان هم برای همه هست. پس اگر کسی عامل مساوات و لا مساوات رو جسمیت بگیره، چون عامل همه جا یکسانه، حاصل هم باید همه جا یکسان باشد. یعنی همه جا باید صغر باشد یا کبر باشد. یه جا صغر، یه جا کبر، یه جا تساوی معنا نداره. توجه کردید؟ اگر عامل واحد شد، حاصل هم واحد میشه. اگر عامل صغر و کبر جسمیت بود، چون جسمیت مشترک است، پس هر جا جسمیت باشد یا باید صغر باشد یا باید کبر. این که یه جا صغر باشد، یه جا کبر باشد، یه جا تساوی باشد، این درست نمیاد، چون عامل واحده. عبارت رو توجه کنید. اگر جسمیت عامل صغر و کبر باشد، همه اجسام یا باید صغیر باشن یا باید کبیر باشن. همه اجسام مثل هم در صغر و کبر، این یه تعبیره. چون صغر و کبر با هم جمع نمیشن، یا باید صغیر باشه یا باید کبیر. بله، چون با هم جمع نمیشن، یا باید صغیر باشن همه یا باید کبیر باشن. اصلا صغر کبر مطرح نمیشه، چون تا مقایسه نشه صغر کبر درست نمیشه و مقایسه غلطه، همه یکسانن. این یه عبارت بود. مطلب رو من میخوام به سه تا عبارت بیان کنم. یه عبارت این بود که اگر جسمیت باعث قبول مساوات و عدم مساوات شود، لازم میاد همه اجسام یا صغیر باشن یا کبیر. عبارت رو عوض میکنیم، اینطور میگیم اگر عامل صغر و کبر، یا عامل این قبول، اینطور بگیم بهتره، عامل قبول مساوات و لا مساوات جسمیت باشد، باید آن چرا که صغیر دارد کبیر هم همون چیز را داشته باشد و بالعکس آن چرا که کبیر دارد صغیر هم داشته باشد. هر حکمی که برای صغیر برای کبیر هم باید باشه، هر حکمی که برای کبیر برای صغیر هم باید باشه. این عبارت دیگری است که از عبارت اول، ولی مرجعش یکی، مرجع هر دو عبارت یکی. عبارت سوم تبرزون که عبارت سوم مرحوم الهی جا آورد، این دو عبارتی که عرض کردم نه آورد، عبارت سوم آورد. عبارت سوم اینه که اگر عامل قبول مساوات و لا مساوات جسمیت باشد، با توجه به اینکه جسمیت مشارک است در همه اجسام هست، لازم می آید هر چیزی که مساوی جسم کبیر باشد مساوی جسم صغیر هم باشد و بالعکس هر چیزی که مساوی جسم صغیر مساوی جسم کبیر هم باشد. یعنی هر، یعنی این تقریبا همونی که عرض کردم، هر حکمی که برای صغیر برای کبیر هم باشد، اون چیزهایی که مساوی با صغیرن و بر صغیر می توانند هم شوند مساوی کبیر باشن، بر کبیر هم بشن. و در واقع همون عبارت اول، صغیر همون کبیر باشد، کبیر همون صغیر باشد. توجه میکنید هر سه عبارت یکیست، سه عبارت عبارتشون فرق میکنه ولی مفادشون یکیست. من سه جور عبارت دارم تا مطلب روشن بشه، ولی سه تا مطلب نداشتیم. معترضی اعتراض کرد، این همه مطلب بود که در جلسه گذشته گفته شده بود، من دارم تشریح بیشتری میکنم. معترضی اعتراض کرد که آن چرا شما در جسمیت گفتید، ما در مقدار میگیم. همونطور که جسمیت مشترک است بین تمام اجسام، اصل المقدار هم مشترک است بین تمام اجسام. پس همونطور که جسمیت نمیتواند عامل تفاوت باشد و بعضی جسما رو صغیر کند بعضی رو کبیر، مقدار هم نمیتواند عامل تفاوت باشد بعضی جسما رو صغیر کند بعضی کبیر. چرا شما میگید مقدار که همون کمه عامل صغر و کبره و به تعبیر شما قبول مساوات و لا مساوات میکنه؟ چرا در مقدار قبول مساوات و لا مساوات رو یا به تعبیر دیگه صغر و کبر رو قبول میکنی، در جسمیت قبول نمیکنی؟ با اینکه همونطور که جسمیت مشترکه، مقدار هم مشترکه بین همه اجسام، همه اجسام داره مقدارن. این اعتراضی بود که شد. اعتراض هم جلسه گذشته توضیح داده بودم، حالا شاید توضیح بیشتری داده شد. اما جواب در جلسه گذشته گفتم، منتها نتونستم از رو بخونم، حالا جواب توجه کنید. جوابی که این مجیب میده میگه صغر و کبر حاصل مقدار نیستند، همونطور که حاصل جسمیت نیستند، بلکه صغر و کبر حاصل مقدار خاصند. این مقدار خاص منشأ پیدایش صغر میشه، اون مقدار خاصی دیگر منشأ پیدایش کبر میشه. عامل اصل المقدار نیست، عامل اختلاف، عامل اختلاف اصل المقدار نیست، بلکه مقدار معینه. این مقدار معین عامل صغر میشه، اون مقدار معین عامل کبر میشه. اگر اصل المقدار عامل اختلاف بود، خب چون اصل المقدار مشترکه اشکال میشد، میگفتیم نمیشه مشترک رو عامل اختلاف دید، همونطور که جسمیت که مشترکه نمیتونه عامل اختلاف باشه. ولی اصل المقدار عامل اختلاف نیست، مقدار خاص عامل اختلافه. این جسم این مقدار خاص داره لذا صغیره، اون جسم اون مقدار خاص داره لذا کبیره. پس عامل اختلاف مقدار معین، نه مقدار مطلق. و مقدار معین میتونه عامل اختلاف باشه. اینجا اعتراضی وارد میشه که خود مجیب متوجه این اعتراض بوده، و اون اعتراض اینه که خب اگر مقدار خاص رو عامل میگیرید، میتونید جسم خاص رو هم عامل بگیرید. همونطور که میگید مقدار مطلق عامل اختلاف نیست، بگید جسم مطلق هم عامل اختلاف نیست. همونطور که میگید مقدار خاص عامل اختلافه، بگید جسم خاص هم عامل اختلافه. این جسم چون این جسم خاص است شده صغیر، اون جسم چون اون جسم خاص است شده کبیر. چرا؟ مقدار رو خاص عام میکنید، جسم رو خاص عام نمیکنید. جواب میده این مجیب، میگه که جسم درسته، جسم خاص داریم، ولی خصوصیت جسم از کجا میاد؟ از اون مقدار عارضش میاد. خود جسم که خصوصیت نداره. یعنی این جسمی که شما میگید خاص است، به چی خاص شده؟ به مقدارش خاص شده، ولی تفاوت دیگه با اون جسم دیگه نداره. اون جسم دیگه هم که خاص شده باز با مقدارش خاص شده. پس عامل خصوصیت در این دو جسم مقداره. بنابراین خود جسم ها به ما اینکه جسمن هیچ خصوصیتی درشون نیست، پس نمیتونن عامل تفاوت و عامل اختلاف باشن. اما مقدار این چنین نیست. مقدار ذاتن یا صغیر یا کبیر. دیگه لازم نیست صغر و کبر رو چیزی به مقدار عطا کند، همونطور که مقدار صغر و کبر رو به جسم عطا میکنه. لازم نیست اینطور باشه، بلکه مقداری ذاتن صغیر، مقداری ذاتن کبیره. پس مقدار خاص عام خودش خاص عام، مقدار خاص عام اشتباه گفتن. این مقدار خاص با اون مقدار خاص خودشون ذاتن خاصن. اینطور نیست که خودشون مطلق باشن از بیرون خاص بشن. ولی جسم اینطوره، جسم خودش مطلق از بیرون، یعنی از طریق مقدار خاص میشه. بنابراین آنچه را که ما در مقدار گفتیم و به وسیله اون چیز مقدار رو عامل تفاوت دیدیم، اونو در جسم نمیتونیم بگیم. جسمو نمیتونیم بگیم جسم خاصی داریم با جسم خاصی. خصوصیت از ناحیه مقدار میاد. خب صغر و کبر هم از ناحیه مقدار میاد. همین چیزی ما داریم ادعا میکنیم. ما مدامون همینه که صغر و کبر از ناحیه مقدار میاد. این جوابیه که بعضی دادن که گفتن در این جواب خلاصش این بود که مقدار میتواند عامل این تفاوت باشد، ولی جسمیت نمیتواند. خلاصش این شد. صفحه 35 سطر اول. عجیب به این که قبول مساوات و عدم مساوات لیسل مطلق المقدار، مستند به مطلق مقدار نیست. لیلزم ازالک، تا لازم بیاد که مقدار مثل جسمیت مشترک باشد و نتواند عامل اختلاف قرار داده شود. بل المقدار الخاص، یعنی بلکه این قبول مساوات و عدم مساوات به خاطر مقدار خاصی است که مشترک بین صغیر و کبیر نیست. این مقدار خاص منشأ صغیر میشه، اون مقدار خاص دیگر منشأ کبیر میشه. چون دوتا مقدار خاص ها با هم تفاوت دارن، میتونن عامل تفاوت بشن. یکی صغر رو به وجود بیاره، دیگری کبر. مجیب متوجه میشه که اینجا ممکن است کسی اعتراض کند و بگوید خب شما همونطور که مقدار رو خاص کردید، جسمیت رو خاص کنید. بگید این جسم خاص منشأ صغر میشه، اون جسم خاص منشأ کبر میشه. پس جسم است که با خصوصیتش اختلاف در صغر و کبر رو درست میکنه. اینو بگید. جواب میدن ولا یمکن ان یکون ذلک القبول للجسمیت الخاصه التی هی معروض المقدار. نمیتونید این قبول رو به جسمیتی نسبت بدید که معروض مقدار است. این علتیه معروضون للمقدار صفته، صفت مشعر به علیته. چرا نمیتونیم جسمیت خاص رو عامل اختلاف ببینیم؟ چون جسمیت خاص خصوصیتش را با عروض مقدار گرفته. چون معروض مقدار شده و خصوصیتش را از مقدار گرفته، نمیتونید جسمیت خاص رو منشأ اختلاف قرار بدید، بلکه اون مقداری که عامل خصوصیت بوده اونو باید منشأ اختلاف قرار بدید، نه جسمیتی که با مقدار خصوصیت پیدا کرده. لأن تلک الجسمیه لا یخالف جسمیت الاخلا الا بذلک المقدار. این جسمیت با جسمیت دیگر فرق نمی کنه مگر به کمک این مقداری که دارد. مقدارش با مقدار جسم دیگر فرق میکنه، ولی اصل جسمیت که قابل تبعاد ثلاثه است در همه اکسانه. بنابراین نمیتونیم جسمیت خاص رو عامل بگیم، چون جسمیت خاص ما نداریم مگر بعد از اینکه مقدار رو آوردیم، که در این صورت مقدار میشود عامل اختلاف، مقدار میشود خاص. هاکذا قالو، یعنی این چنین جواب دادند. و علیه من اون و این کان مکابرتن، علیه من اون یعنی بر این جواب منه. من یعنی چی؟ یعنی قبول نداریم. اما قبول نداشتن دو جور میشه. یه وقت معترض به گوینده میگه که من حرفتو قبول ندارم، گوینده ناچار حرفشو اثبات کنه تا اون شنونده قبول کنه. گاهی هم شنونده به گوینده میگه که من حرفتو قبول ندارم، به این دلیل قبول ندارم، دلیلم بر قبول نکردنش میاره. گوینده اولا باید دلیل شنونده رو باطل کنه، ثانیا باید حرف خودش رو مستدل کنه. پس اگر معترضی اعتراض کرد و گفت حرف رو قبول ندارم، این اصطلاح هم منه، میگه من میکنم حرفتر، وقت این حال این گوینده یا دلیل میاره بر منش یا دلیل نمیاره. حالا معترضی میخواد بر این جواب اعتراض کنه، اعتراضم به منه، میگه من حرفتو قبول ندارم، دلیلم اقامه نمی کنه، چرا قبول ندارم نمیگه. این معترض، این مجیب چی گفت؟ خلاصه حرفش این بود که مقدار خاص منشأ اختلافه. این میگه من قبول ندارم، مقدار خاص منشأ اختلاف است. تمام حرفای دیگر این مجیب رو قبول میکنه، اما این که منشأ اختلاف مقدار خاص باشه قبول نداره. میگه منشأ اختلاف کمه، نه کم خاص. این کم است که اجازه میدهد قبول قسمت رو، قبول مساوات رو یا قبول عدم مساوات رو، نه این کم خاص. خلاصه به همون تعبیری که عرض کردم، کم یا مقدار منشأ اختلافه، نه مقدار خاص. این که تو گفتی مقدار خاص منشأ اختلافه، من قبول ندارم، میگه قبول ندارم، دلیلم نمیاره. مجیب اگر بخواد مطلب رو ثابت کنه باید استدلال کنه. بعد میگه و امکان مکابرتن علیه من اون، یعنی بر این جواب منه که من رو توضیح دادم. و امکان مکابرتن، این ضمیر کانه به کجا برمیگرده؟ ضمیر کانه رو میتونید به من برگردونید، یعنی ولو این که این من بی دلیله، مکابره اینو بی دلیله، یعنی من کرده دلیلم نیورده، فقط من کرده. من اون مطلب خارجی که عرض کردم برای این بود که اگر ضمیر کانه رو به من برگردونیم مطلب روشن بشه، یعنی مانع من کرده ولی مکابره کرده در این منش، یعنی هیچ دلیلی بعد این منش قابل نکرده. این یه معنا برای عبارت که ضمیر در این معنا ضمیر کانه برمیگرده به من، ولی این معنا خوب نیست، یعنی رایج نیست، باطل نیست، رایج نیست. این جوجه ها این چنین گفته نمیشه، نمیگن من کرد و مکابره کرد. بله وقتی یه مطلبی رو ادعا کنید دلیل نیارید میگید مکابره کرد، اما یه مطلبی رو من کنید بر من اتون دلیل نیارید نمیگن مکابره کرد، اگرچه اینجا مکابره است، بالاخره بی دلیل گفته شده، ولی رایج نیست. پس خوب زنبیر کانه رو برگردونیم به خود جواب، یعنی این جواب ممنوع است ولو جوابیش مکابره، یعنی خود جواب بی دلیله، یعنی خود مجیب یه چیزی ادعا کرده هیچ دلیلی نبرده. به چه دلیل میگی عامل صغر و کبر مقدار خاص؟ چه دلیل برای مطلب داره؟ به مجیب داریم اعتراض میکنیم، نه به مانع. نمیگیم مانع بی دلیل حرف زده، میگیم مجیب بی دلیل جواب داده. ضمیر کانه رو اگه برگردونید به خود جواب به نظر من بهتره، اگرچه به من هم میتونید برگردید. ول اول ولی
جوابش ممکنه
یه جواب خوب، ممکنه یه جواب خوب باشه، ولی شنونده میگه من اینو قبول ندارم، چیکار باید کرد؟ به شنونده نمیگیم دلیل بیار که قبول نداری، به گوینده میگیم دلیل بیار که مطلبت اثبات بشه تا شنونده نتونه بگه قبول نداری. خب همین لازم نیست. نه لازم نیست. نه لازم نیست. لازم نیست دلیل بیاره. لازم نیست دلیل بیاره. ما نمیتونه من کنه. ما نمیتونه من کنه. نه. مجیب استدلال نکرده. مجیب استدلال نکرده. اگه استدلال میشه ما نمیتونست من کنه.
شخص
اون درسته، اون تیکش رو مستشکل اشکال نداره. اون قسمتی که میگه بلا یمکن ان یکون ذالک قبول للجسمات الخاصه، حرف مجیب تمامه. این مانع داره اون قسمت اول حرف مجیب رد میکنه که مجیب گفت این قبول قسمت و لا قسمت، قبول اشتباه میگم، قسمت قبول مساوات و لا مساوات مستند به مطلق مقدار نیست، مستند به مطلق به مقدار خاصه. این رو مانع میگه قبول نداره، اینو میگه قبول نداره. قسمت بعدی قبول کنه. چون که شما دارید میگید مستدل مجیب استدلال نکرده، چون مجیب استدلال نکرده معترض میتونه بگه نمی قبول نداره، ولو قبول نداشتنش بی دلیله، ولی میتونه بگه قبول نداره. الان گفته قبول نداره، باید مجیب مطلبش اثبات کنه. مانع وظیفه نداره دلیل بیاره، مجیب وظیفه داره منع مانع رو با دلیل برطرف کنه.
به هر حال
دارید
جواب دلیل زدید.
حالا من ببینم، ببینیم میشه جواب تایید کرد یا نه. یعنی دو تا مشکل داره، یکی اینکه مقابله است، یکی مورد منه. یعنی اولا بو بی دلیل هم زده، ثانی ما قبول نداره. این طوری رایج تره، ولی خب اگر به من برگردونید از کدام جایزه؟
بعد چون
در این فرمان
بر اولا
میخواه
بگه
از این کنم دیگه، از کدام ببین، از کدام ببینیم
به من برگرده خیلی بهتره، اینشون قبول داره جواب بلا هم بیه بر اولا جواب بهتر، بس معلوم میخواه بگه این معنی مقابل هست.
بله میتونی زمین کارها رو به من برگردون. از نظر سیاق عبارت، از نظر سیاق عبارت زمین کانه به من برمیگرده، چون اگر اینطوری نبود، اگر میخواست زمین کانه به جواب برگرده اول اینطور میگفت، میگفت و هازا مکابرتون و علیه من هم. یعنی اول مکابره رو میگفت بعدا من رو میگفت. این که اول من رو گفته بعد مکابره رو گفته زیاد تقویت میکنه که زمین کانه به من برگرده، ولی از کدام رایج نیست. ولی سیاق عبارت همینه که کانه به من. ولی اولا جواب میست شریفه. اولا جواب میست شریفه بیان میکنیم، ثانی هم بیان میکنیم که چرا مرحوم الهیجی میگه جواب میست شریفه اولاست. اگر جواب قبلی باطل است، جواب میست شریفه متعین میشه، نه اینکه اولا بشه. ولی ایشون میگه جواب میست شریف اولاست، معلوم میشه جواب قبل رو قبول داره، جواب قبلی رو قبول داره، منتها میگه این جواب بهتر. حال دقت کن جواب میست شریف رو من عرض میکنم. میست شریف میگه که شما مقدار رو ملاحظه کن، بدون لحاظ هر چیزی دیگری می توانی دو مقدار رو که با هم مقایسه کردی مساوی ببینی، یا یکی رو زاید یکی رو ناقص قرار بدی. ملاحظه هیچی لازم نداری، خود مقدار رو ملاحظه کنی و دو تا مقدار رو با هم مقایسه کنی می بینی می توانی بگوی این دو تا مساوی هستند، می تونی بگی یکی زاید یکی ناقص. اما اگر دو تا جسم ملاحظه کردی و مقدار رو ملاحظه نکردی، فقط جسم ملاحظه کردی، نمی تونی بگی این دو تا مساوی هستند و نمیتونی بگی یکی بزرگتر یکی کوچکتر. تا مقدار لحاظ نشه حکم به تساوی یا عدم تساوی ممکن نیست. ولی وقتی مقدار رو ملاحظه کردی دیگه لازم نیست چیز دیگر رو ملاحظه کنی، بدون ملاحظه هر چیزی دیگری میتوانی حکم به تساوی یا عدم تساوی کنی. پس معلوم میشه مقدار میتواند عامل اختلاف باشد یا عامل این قبول باشد، بدون لحاظ چیزی دیگر، ولی جسم نمیتواند عامل اختلاف باشد بدون لحاظ مقدار. خب این جواب میسر شریفه. دقت کنید احتمالاً مجیب قبلی هم همینو داره میگه. منتها عبارت میسر شریف بهتره، یعنی نمیذاره اشکال مانع بر جواب وارد بشه. عبارت سر و ساماندارتره از عبارت مجیب. لذا مرحوم لاهیجی جواب قبلی رو باطل نمی کنه، بلکه میگه این جواب میسه چریک بهتره. معلوم میشه جواب قبلی راه توجیه داره، و وقتی راه توجیه داشت دیگه منع مانع برش وارد نمیشه، و همونطور که فرمودید من میشه مقابله، یعنی من میشه بیتر.
جواب قبلی
روشن‌تره.
وقتیشون میگه مقادیر و اعداد، یعنی مقادیر خاص و اعداد خاص.
نه مقادیر خاص و اعداد. ببینید اون چه که موجود، اون چه که موجوده مقدار مطلق نیست، مقادیر خاصه. ولی وقتی این دوتا مقدار رو با هم مقایسه میکنید بدون اینکه چیزی دیگر رو توجه کنید اختلاف رو میفهمید، و این خصوصیت یعنی تو خود مقدار هست. عرض میکنم گوینده قبل هم همین گفته بود، منتها تشریح نشده. بله، حالا البته عرض میکنم ممکنه کسی جواب قبل رو با این جواب میسته دو تا بگیره، ولی با دقتی که بکنیم میبینیم دو تا جواب به یک جا برمیگردن. ولی اولا علا ما قال المحقق شریف هم یقال فإن العقل، فإن دلیل است بر این که مقدار میتواند عامل اختلاف باشد و جسمیت نمیتواند عامل اختلاف باشد. دلیلش چیست؟ دلیلش اینه که عقل اگر ملاحظه کند مقادیر و اعداد رو، مقادیر متصله رو و اعداد رو که منفصلن ملاحظه کند، و لم تلاحظ معها شیئاً آخر، هیچی دیگر لحاظ نکنه، فقط همون مقادیر رو لحاظ کنه، امکنه این عقل رو که حکم کند به این که واحداً منهما مساو لآخر و زائد علیه ناقص، و زائد علیه و ناقص، زائد اطلاع بر مساوه. یکی از این دو مساوی دیگری است، یا یکی از این دو زائد بر دیگری است، یا ناقص از دیگر. بعد از اینکه خود مقدار رو ملاحظه کرد میتونه چنین حکمی بکنه. اما اذا الله از شیء ان غیر الکم، مثلا مثل جسم، ولم یلاحظ معه مقدارا ولا عددا، مقدار و عدد رو ملاحظه کنه، لم یمکن ذلک، ممکنش نیست که حکم کند به تساوی یا زیادت یا نقص. از اینجا میفهمیم که عامل اختلاف میتواند مقدار باشه، چیزی دیگر نمیتواند. و ثانیه، یعنی دومین خاصیت مشترک، و به قول خودشون دومین خاصیت شامله، که هم شامل کم متصل می شود، هم شامل کم منفصل می شود، هم صفت است برای کم متصل، هم صفت است برای کم منفصل، قبول قسمته. اون قبول مساوات بود، این قبول قسمته. اما همونطور که گفتیم کم قبول مساوات می کند به ذات، الان می گوییم کم قبول قسمت می کند به ذات. قید به ذات برای ما قیدیست مهم. این قید به ذات رو در جای دیگه نداریم، در کم داریم. چیزهای دیگه هم قبول قسمت می کند. شما جسم هم می تونید قسمت کنید، اما اونها اگر قبول قسمت می کنند به ذات نیست، یعنی به خاطر خودشون نیست، به خاطر مقداریست که برشون آرز شده. چون مقدار برشون آرز شده قبول قسمت می کند. مقدار این چنین نیست، مقدار چون مقداره قبول قسمت میکند، نه چون چیزی برش عارض شده. پس به ذات قبول قسمت میکنه، یعنی خودش قابل قسمته، نه چیزی دیگه قابل قسمت باشد و قبول قسمتش را به این سرایت داده باشد. بقیه چیزا اینطور نیستن، بقیه غیر مقدار همه اگر قابل قسمتن به توسط مقدار قابل قسمته. و ثانیه قبول القسمه ای به ذات، به ذات قید قبوله، یعنی ذاتن قبول قسمت میکند نه به توسط چیزی دیگر. فعین نه غیرهو، یعنی غیر کم، چه کم متصل چه کم منفصل، این نما یقبل القسمت به واسطه کم لا محاله، به خلاف کم، فانه یقبل و قسمت را لا به واسطه غیر خودش. خب مطلب تمام شد. قبول قسمت رو ما خاصیت شمردیم، قبول مساوات رو خاصیتی دیگر. این دوتا خاصیت رو نمیشه به هم برگردوند و یکی کرد، چون قبول قسمت با قبول مساوات مسلمه دوتاست، نمیشه یکی کرد. اما یکی رو میشه مبنای دیگری قرار داد، یعنی گفت چون قبول مساوات میکند پس قبول قسمت میکند، و بالعکس چون قبول قسمت میکند پس قبول مساوات میکند. کدام رو میشه مبنای دیگری قرار داد؟ هر شدم این دوتا رو نمیشه یکی کرد، قبول مساوات با قبول قسمت دوتاست، اما میشه یکی از این دو رو مبنای دیگری قرار داد. کدام مبنای دیگری است؟ فخر رازی گفته که قبول قسمت حاصل قبول مساوات است، پس قبول مساوات مبناست. چرا قسمت می شود؟ چون تساوی و زیادت و نقیصه درش فرض میشه، لذا می تواند تقسیم شود. گروهی گفتن قبول قسمت مبنای قبول مساواته، در مواقف اینطور آمده، چون قسمت می شود می تواند مساوی باشد یا زاید یا نقص. هر دو حرف درست، اتفاقا ابن سینا هم هر دو رو داره، در بعضی کلماتش قبول قسمت رو مبنا گرفته، در بعضی کلماتش قبول مساوات رو مبنا گرفته، هر دوش درسته. الان می خواهم این بحث رو شروع کنیم که به کتاب ما یه صفحه خورده ایتون می کشه. هم کلام فخر رازی رو بیاریم که قبول مساوات رو مبنا قرار داده، هم کلام صاحب مواقف رو بیاریم که قبول قسمت رو مبنا قرار داده، هم دو کلام از ابن سینا بیاریم که یکیش فخر رو تایید کرده، یکیش هم قاضی عزاد ایتی صاحب مواقف رو تایید کرده. اما کلام فخر، کلام فخر اینه که اجسام بعضی هاشون رو میتوانیم عامل تعیین مقدار بعض دیگر قرار دهیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه جسم یه متری دارید، یه متر مکعب، یه جسمی دارید 10 متر مکعب. خب این جسم 1 متری رو میتونید عامل تعیین مقدار اون 10 متری قرار بدید. به این 10 تا از این یکی ها تو این 10 تایی هست، یعنی این جسمی که مشتمل بر 10 متر مکعبه، این رو دارید با اون جسمی که مشتمل بر 1 متر مکعبه اندازه میگیرید. پس اجسام رو میشه با هم اندازه گرفت. این که روشنه، این دیگه چشم استدلال نداره. از این که میتوانیم اجسام رو با هم مقایسه کنیم و اندازه بگیریم، نتیجه میگیریم که میتوانیم اجسامی رو پیدا کنیم که مساوی باشن، میتوانیم اجسامی رو پیدا کنیم که زاید باشن، میتونیم اجسامی رو پیدا کنیم که ناقص باشن. یعنی قبول قسمت و قبول لا قسمت اینجا درست میشه. قبول قسمت نه، قبول مساوات، اشتباه گفتم بازم، قبول مساوات و لا مساوات اینجا پیدا میشه. پس ببینید، چون میتوانیم اجسام رو با هم اندازه بگیریم و نتیجه بگیریم که این دوتا مساویان یا یکی بزرگتر یکی کوچکتر، از اینجا میفهمیم که قبول مساوات و لا مساوات برای اجسام هست یا برای مقادیر هست. اونجا که مساوی است دو جسم، قسمت می شوند، یک جسم واحد رو به دو قسم مساوی تقسیم کردیم. اون جایی که زائد هستی، اون جایی که زائد است، مساوی رو ملاحظه کردیم، مساوی رو ملاحظه کردیم، یه چیزی بهش اضافه کردیم، این میشه زائد. پس معلوم میشه که این شی داره قسمت میشه، این جسم داره قسمت میشه. اول مساویش میکنیم با اون جسم دیگر، بعد یه چیزی اضافه میکنیم و گفته میشه این جسم دوم ازیاد است از جسم اول. خود ازیاد بودن دلیل بر قسمت شدنه. ازیاد یعنی چی؟ این جسم بزرگتر از اون یعنی چی؟ یعنی به مقدار او دارد اضافه هم دارد. وقتی میگید به مقدار او دارد اضافه دارد، مقدار او رو جدا میکنید، اضافه رو جدا میکنید، این قسم دوم رو تقسیم میکنید به دو قسم، یک قسمش مساوی با اون جسم اول میشه، یک قسمش هم زائد بر جسم اول میشه. پس وقتی زیاده و نقیصه میاد به شما اجازه تقسیم داده میشه. بنابراین اندازه گیری بعض اجسام با بعضی مبنا می شود برای قبول قسمت، و قبول قسمت مبنا می شود، اشتباه گفتم، زیاده داشت، اندازه گیری بعض اجسام با بعضی مبنا می شود برای قبول مساوات، قبول مساوات مبنا می شود برای قبول قسمت، به بیانی که گفته شد و نمی رسیم تطبیقش کنیم. بذاریم بعضی قسمت، از اولم وارد نمی شدیم بهتر بود، ولی خب گفته شد یه مقدار آمادگی پیدا میشه ان شاء الله.